ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران یا جهان که شنونده رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم به همراه همکارم هومن عسگری، میزبان شما در ساعت 14 امروز هفتم آذر ماه، در این روز سرد زمستانی یا پاییزی، روزهای آخر پاییز، با خبرهایی در خدمت شما هستیم که از یک سو آتش بس میان اسرائیل و حزب الله با استقبال چهره‌های سیاسی جهان مواجه شده. در ایران دو زندانی سیاسی در اعتراض به بی‌توجهی به وضعیت نرگس محمدی و وریش مرادی اعتصاب قضا کردند. و قبل از هر چیز، هومن عسگری اینجا در استودیو با من هست با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. با شما
سلام. با آغاز برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان، شماری از شخصیت‌های سیاسی بین‌المللی به این رخداد واکنش نشان دادند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، این توافق را شجاعانه خواند. او تاکید کرد که کاخ سفید اینک برای دستیابی به توافقی بر سر آتش بس در غزه تلاش می‌کند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم تصریح کرده که حالا ضرورت دارد که آتش بس برقرار بماند. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، خواستار استفاده از این فرصت برای دستیابی به توافقی برای آتش بس در غزه، آزادی تمام گروگان‌ها و ارسال کمک‌های انسان دوستانه بیشتر به نوار غزه شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم از توقف آنچه تجاوز اسرائیل به لبنان خوانده استقبال کرد. از دیگر سو، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در یک نطق تلویزیونی گفته که از جمله به دلیل آنچه تمرکز بر تهدید ایران خواند، از آتش بس با حزب الله حمایت کرده است. آمریکا حزب الله را گروهی تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. ویدا ربانی و مطهره گونه‌ای، زندانیان سیاسی بند زنان اوین، از روز 28 آبان در اعتراض به عدم دسترسی دو همبندی خود نرگس محمدی و وریش مرادی به خدمات پزشکی، دست به اعتصاب قضا زدند. خانم ربانی در نامه‌ای از زندان اوین که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، وضعیت خانم محمدی را تشریح کرده. این زندانی سیاسی نوشته که مسئولان زندان به زخم جراحی سنگین نرگس، زخم بستر، آلوده بودن اتاق و سرویس بهداشتی، بی امکاناتی بهداری و مشکلات دیگر نرگس محمدی توجه نمی کنند. ویدا ربانی در ادامه نامه خود نوشته وریشه مرادی هم در پی اعتصاب قضای طولانی در اعتراض به حکم اعدامی که علیه او صادر شده، زخم اثناعشر گرفته. روز سه‌شنبه کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد هم در پیامی رسمی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی شده بود. در این پیام تاکید شده که مقام‌های زندان بارها خانم محمدی را از دریافت خدمات پزشکی ضروری محروم کردند. علی ربیعی، دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان، با انتشار پیامی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از مقاومت در برابر رفع فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
من نمی‌دونم این چند نفری که در شورای عالی فضای مجازی مقاومت دارن می‌کنن، تصمیم رئیس جمهور، قول رئیس جمهور به مردم رو دارن مقاومت می‌کنن، واقعاً چی فکر می‌کنن؟
آقای ربیعی در این پیام که روز چهارشنبه منتشر شد، بدون نام بردن از این مسئولان، خطاب به آنها گفت که حال جامعه بد است و با همین تصمیم ها می توان به جامعه علامت داد که صدای شما را شنیدیم. دستیار اجتماعی رئیس جمهور ایران گفت همینک هر خانوار به طور متوسط حدود 500 هزار تومان برای عبور از فیلترینگ دولتی هزینه می کند. مسعود پزشکیان پیش از انتخابات وعده داده بود که دولتش با فیلترینگ مقابله خواهد کرد. با این وجود او پس از روی کار آمدن اعلام کرد با توجه به شرایط فعلی نمیتوان زمان مشخصی برای رفع فیلترینگ اعلام کرد. فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده آمریکا، سنتکام، اعلام کرده که زاغه مهمات یکی از گروه‌های متحد ایران در سوریه را هدف قرار داده. سنتکام در بیانیه خود که شامگاه سه‌شنبه ششم آذر منتشر شده اعلام کرد که حمله یاد شده در واکنش به حملات گروه متحد ایران علیه نیروهای آمریکایی انجام شده. بر اساس این بیانیه هدف از این حمله کاهش توانایی آنها برای برنامه‌ریزی و حمله به نیروهای ایالات متحده آمریکا و ائتلافی که علیه گروه حکومت اسلامی در منطقه عملیات انجام می‌دهد بوده است. بر این اساس ارزیابی ارتش آمریکا حاکی از آن است که در این حمله هیچ فرد غیر نظامی کشته نشده. ارتش ایالات متحده حدود 900 سرباز در سوریه و 2500 سرباز هم در عراق دارد. در پی صدور هشدار هواشناسی و احتمال بارندگی شدید، محدودیت‌های ترافیکی در شمالی از مسیرهای شمال ایران اعمال شد. احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ایران، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت محدودیت‌های ترافیکی از ظهر چهارشنبه 7 آذر تا صبح شنبه 10 آذر ادامه خواهد داشت. آقای شیرانی همچنین از رانندگان خواست که با توجه به لغزندگی جاده‌ها از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. فرشته؟
ممنون هومن. هومن عسکری همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان بود با شما.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14. پس از حدود 14 ماه جنگ میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان که به کشته شدن هزاران نفر انجامید، سرانجام ساعت 4 صبح چهارشنبه به وقت محلی آتش بس آغاز شده. رئیس جمهور آمریکا توافق آتش بس رو خوب خونده و تاکید کرده که اکنون برای آتش بس در غزه تلاش میکنه. همزمان هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان و همچنین حومی جنوبی بیروت حرکت به سمت مناطق خود رو آغاز کردن. تصاویری هم از شادی مردم که دارن به خونه هاشون در جنوب لبنان برمیگردن منتشر شده. ایلیا جزایری همکارم که مسائل منطقه رو پوشش میده روی خط تلفن با ماست تا در این مورد بیشتر حرف بزنیم. ایلیا سلام، وضعیت در لبنان چه جوریه؟
بله فرشته سلام به تو، همشنان از رادیو فردا. البته 14 ماه 12 ماه اولش تبادل آتش گاهوبیگاه بود، اما از 2 ماه پیش این تبادل آتش به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد که نتیجهش قربانی بود که درباره صحبت کردیم. امروز پیش از اینکه مقام های لبنانی اجازه بدن مردمی که از خونه هاشون فرار کردن، چه در جنوب لبنان چه در حومه جنوب بیروت، حرکت به سمت خونه هاشون رو آغاز کردن. این در حالی است که دولت لبنان اعلام کرده که باید آوار برداری بشه. ارتش لبنان هشدار داده به مردم که وقت به ویژه اونایی که به جنوب برمیگردن که ممکنه بعضی از بمب‌ها و مین‌های منفجر نشده وجود داشته باشه، اما مردم تحمل نکردن و از ساعت‌های اولی بامداد و با توقف حملات هوایی اسرائیل حرکت به سمت خانه‌هاش را آغاز کردن. در حقیقت موجی از شادی در لبنان برقرار هست، شادی از پایان جنگ، پایان جنگ ویرانگر و خونباری که طی 2 ماه گذشته به ویژه بسیاری از منطقه لبنان رو فرا گرفته بود.
ایلیا، مقام‌های لبنانی درباره این توافق چی میگن؟
فرشت دقایقی پیش نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان صحبت کرد، گفت که الان مرحله بازسازی لبنان آغاز شده، گفت ارتش لبنان در قرار هست در جنوب این کشور مستقر شده بشه، خواستار یک پارچگی و اتحاد لبنانی ها برای جلوگیری از هر گونه تنش های داخلی شده. صحبت های مشابهی نبیه بری رئیس پارلمان لبنان پیش از اون کرده بود. نبیه بری از سوی حزب الله به عنوان مذاکره کننده معرفی شده. آقای نبیه بری گفت که یکی از خطرناک‌ترین مرحله در تاریخ لبنان به پایان رسیده، مرحله‌ای که به گفته آقای نبیه بری میتونست هم مردم لبنان رو از میان ببره هم کشور و تاریخ لبنان رو. گفت الان مرحله اتحاد است و باید لبنان رئیس جمهور انتخاب کنه که اونها رو متحد کنه، نه رئیس جمهوری که واسه تفرقه اونها بشه. صحبت از بازسازی لبنان کرد. وزیر دفاع لبنان انتقاد کرد به صحبت‌های مقام‌های اسرائیلی که گفتن بر پای توافق آزادی عمل دارن در اقدام علیه حزب الله در لبنان یا هر اقدام نظامی در لبنان، گفته در توافقی که حاصل شده صحبت از این شده که دو طرف حق دفاع از خود رو دارن، مسئله آزادی عمل نیست. صحبتی هست که ممکن هست بتونه اختلاف نظرهای میان دو طرف اسرائیلی و لبنانی ایجاد کنه در مرحله آینده.
خب از اون طرف، خب این ور حزب الله لبنان، اونور مقام های اسرائیلی هستن، روند جاری رو اونا چطور میبینن؟ از نظر اونها این آتش بس تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟
فرشته خب الان دو طرف دارن صحبت از این میکنن که پیروز شد تا اینجای کار. هم حزب الله داره صحبت از پیروزی میکنه، مثلا بفیق صبا صفا مسئول ارتباطات حزب الله که از یک ترور نافرجام جان اسلامی در برد رفت منطقه حومه جنوبی بیروت در قبرستان حضور پیدا کرد و عکس گرفت. حزب الله داره میگه که ما پیروز شدیم در این جنگ و بعد شما اسرائیل نتونست حملات ما رو متوقف کنه، اما اسرائیل صحبت از پیروزی میکنه و میگه ما تونستیم حزب الله رو به شمال رود لیتانی دور کنیم، به آن سوی رود لیتانی دور کنیم و به خواستمون رسیدیم. وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کات ساعتی پیش صحبت کرد و گفت که دستور داده ارتش با قاطعیت برخورد کنه با هر گونه تحرک حزب الله در جنوب لبنان، چرا که حتی گزارش‌های از این شده که نیروهای اعضای از حزب الله به منطقه کفرکلا در جنوب لبنان رفتن که با ارتش لبنان درگیر شدن، همچنین با ارتش اسرائیل که به سمت خودروهای مشکوک تیراندازی کردن. این تنش‌ها همچنان وجود داره، باید در ساعت‌های آینده چه پیش میاد. اسرائیل صحبت از این می‌کنه که جلوی هر اقدام حزب الله رو خواهد گرفت و جلوی هر تلاش برای مثلث‌سازی دوباره حزب الله رو خواهد گرفت. البته هنوز تا اینجای کار ساکنان شمال اسرائیل به منطقه خودشون باز نگشتن و هنوز مجوز این بازگشت صادر نشده آنطور که رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن.
ممنونم ایلیا. ایلیا جزائری همکارم بود با آخرین تحولات منطقه و قرارداد آتش بس بین گروه حزب الله لبنان و اسرائیل روی خط تلفن با ما بود. اما مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن روی خط تلفن با ماست تا در همین مورد بیشتر حرف بزنیم. آقای فرهمند خوش آمدید به ساعت 14 رادیو فردا. از شما میخوام بپرسم چقدر در شرایط فعلی این قرارداد آتش بس که منعقد شد و شروع هم شده اجراش پایدار میتونه باشه؟
سلام بر شما و همه شنوندگان گرامی. به نظر نمیرسه که اراده‌ای برای نقض آتش بس از جانب لبنانی حداقل وجود داشته باشه، یعنی اساساً خود حزب الله بود که مدت‌ها خواهان چنین توافق آتش‌بسی بود و اسرائیل بود که تن به آتش‌بس نمی‌داد و سرانجام رفتن و اسرائیل رو راضی کردند که به آتش‌بس تن بده و در نتیجه وقتی می‌دونیم که از طرف لبنانی و حزب الله بودن که می‌خواستن این آتش‌بس انجام بگیره و آگاه هم هستن به اینکه نقض آتش‌بس می‌تونه شرایط رو به وضعیت بد قبلی برگردونه، انتظار نمیره که بخوان دست به حرکتی بزنن که نقض آتش بسی رخ بده، مگر اینکه شاید دستهای طرف سومی با انگیزه های دیگری بخواد اقداماتی انجام بده که این نقض اتفاق بیفته. ولی خب احتمالاً کسانی که این متن این آتش بس رو تنظیم کردن و نظارت بر اون رو به عهده دارن تدابیری برای اینکه دستهای سومی نیان و خلل ایجاد کنند اندیشیدند.
آقای فرهمند، ارتش لبنان قرار شده 10,000 نیرو رو به مناطق مرزی بفرسته و اونها مناطق مرزی رو کنترل بکنن. از یک سو گفته میشه که خب لبنان ارتش ضعیفی داره، الان دولت هم نداره، آقای میقاتی نخست وزیر موقت هست. چقدر این نداشتن دولت یا ضعف ارتش لبنان میتونه تأثیر بذاره در پایدار بودن یا نبودن این آتش بس؟ در واقع میخوام بدونم لبنان تو این قضیه چه نقشی داره ایفا میکنه؟
ببینید در جنوب لبنان در مرز اسرائیل اون کسی که از سمت لبنان حرف اول و آخر رو میزد همیشه حزب الله بود و نه ارتش لبنان. ارتش لبنان قبلا هم در مرز اسرائیل حضور داشت، همیشه اونجا بود. علاوه بر ارتش لبنان نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل موسوم به یوریفیل هم اونجا هستند. ولی اینکه امنیت مرز اسرائیل تامین بشه و اینکه در اونجا بی ثباتی رخ بده یا نده تصمیم گیرندهش حزب الله بود. حالا هم از این پس وقتی که حزب الله پذیرفته که دیگه در اونجا نقشی ایفا نکنه و حضور مسلحی نه پشت مرز اسرائیل بلکه تا فاصله 30 کیلومتر پشت این مرز نداشته باشه، طبیعتا عاملی که بخواد این امنیت رو در اونجا به خطر بیاندازه، وضعیت تغییر بده و ایجاد بی‌ثباتی در این مرز دو کشور بکنه وجود نخواهد داشت و عامل دیگری نیست. گروه های دیگری که در اون منطقه فعال بودند مثل گروه های فلسطینی هم بودند. هر از گاهی در سالهای گذشته گروه های فلسطینی از اونجا به سمت اسرائیل راکت شلیک میکردند و معمولا پاسخی هم دریافت میکردند، ولی به شکل خیلی مقطعی و کوتاه و خیلی سطحی بود. مسئله دیگر، حزب الله همیشه این گروه‌های فلسطینی رو در اونجا کنترل میکرد. حالا حزب الله نیست و تنها عاملی که میتونه در اونجا باز هم از سمت لبنان امنیت اسرائیل تهدید کنه و باعث تنش در مرز لبنان و اسرائیل بشه، همین گروه‌های فلسطینی هستند که در نبود حزب الله و در شرایطی که ارتش لبنان در اونجا حضور داره، احتمالاً ارتش لبنان دیگه بتونه با همکاری یونیفیل که از پس این گروه‌های کوچک فلسطینی بر بیاد در اونجا.
گروه حماس، گروه های مختلف استقبال کردن از این آتش بس. ایران هم استقبال کرده. از اون طرف آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که الان با این آتش بس میتونیم تمرکز بیشتری در رابطه با تهدید ایران داشته باشیم. در این مورد چی فکر میکنید؟
خب در اتفاقی که الان افتاده این هستش که هواداران حزب الله، هواداران رسمی حزب الله مثل حماس و دیگر گروه‌های همپیمانش استقبال کردن از این آتش‌بس. حتی در رسانه‌های اینها اگه نگاه بکنیم، این رو آتش‌بس رو پیروزی قلمداد کردن و گفتن که این اسرائیل بود که پس از اینکه با مقاومت حزب الله مواجه شد و نتونست در لبنان پیش بره و به اهدافش برسه، حاضر شده که آتش‌بس رو بپذیره. این خط تبلیغاتی که حزب الله و همپیمانانش در رسانه‌هاشون پیش گرفتن. اما در میان همین هواداران حزب الله هم بسیار انتقاد الان متوجه حزب الله شده و حزب الله آماج سرزنش به این که دارن میگن که شما این جنگی که وارد شدید، جنگ غزه، سرانجامش این شد که اینچنین هم توان تسلیحاتیتون رو از دست بدین و هم تن آخرش بدید به یک قراردادی، به یک تفاهم‌نامه‌ای که همیشه ازش گریزان بودید و هیچ وقت زیر بارش نرفتید و الان باعث شده که جنوب لبنان رو که پایگاه شما بود و منطقه قدرت شما بود و جایی بود که اسرائیل رو از اونجا تهدید می‌کردید، اونجا از دست بدید. خودتون پذیرفتید که در اونجا سلاح رو زمین بگذارید و این شکست بزرگیه. چرا اساساً وارد این شدید شما از در جریان این جنگ غزه؟ چرا چنین هزینه‌ای رو تحمیل کردید بر لبنان؟ حتی بعضی های دیگر هم از جهت دیگری دارن انتقاد میکنن به حزب الله و اون هم این که اصلا چرا این رو شما که حالا که این همه هزینه دادید، این همه کشته دادید، این همه از توانتون از دست رفته، چرا ادامه ندادید به جنگ با اسرائیل؟ میخواستید دیگه چی رو از دست بدید؟ و الان اینی که هست، شما شکست رو پذیرفتید. بهتر بود که شما هم مانند حماس در غزه همچنان به مقاومت در برابر اسرائیل ادامه میدادید، نه اینی که بیایید و تن بدید به این تفاهم نامه‌ای که معناش بیش از غیر از شکست نیست.
ولی همون ابتدا گفتید که حزب الله خیلی وقت بود دنبال چنین قراردادی بود، دنبال آتش بس بود و پایدار خواهد موند، از طرف حزب الله اتفاقی نمیفته. اون طرف در مورد اسرائیل چطور، چقدر فکر میکنید که چنین آتش بسی از سوی اسرائیل میتونه پایدار بمونه؟
این هدف اعلام شده اسرائیل این بود که به این دلیل با حزب الله وارد لبنان شد و عملیات در لبنان شروع کرد که بتونه امنیت شمال اسرائیل رو تامین کنه و اون 60 تا 75000 نفر اسرائیلی که کوچ کرده بودن، اونها برگردن به سر خانه و کاشانه‌شون و در امنیت زندگی کنن. حالا وقتی که با این تفاهم نامه این مشکل حل میشه، اسرائیل به اهدافش رسیده و دلیلی نداره که اسرائیل هم بخواد بیاد این رو نقض بکنه و دو مرتبه وضعیت رو برگردونه به وضعیت پیشین، که چرا در اون صورت با انتقاد هم روبرو خواهد شد در داخل اسرائیل. در نتیجه بله، به نظر میاد که اسرائیل هم انگیزه برای اینکه نقض آتش بس بکنه نداشته باشه.
خیلی ممنونم مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن با ما بود. اما در میانه تابستان داغ سال 2006، وقتی درگیری میان اسرائیل و حزب الله لبنان به اوج رسیده بود، یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد که امروز 18 سال بعد نقطه ثقل همه اظهار نظرها و همه راه حل‌ها برای پایان دادن به جنگ اسرائیل در لبنانه. هانا کاویانی نگاهی داره به همین قطعنامه.
قطعنامه 1701 در 19 بند تنظیم شد، بندهایی که بسیار به شرایط امروز این منطقه نزدیک است، اگرچه که واقعیت‌های در میدان با روزهای جنگ سال 2006 تفاوت‌های جدی نیز دارد. در این قطعنامه در پی درخواست پایان درگیری میان حزب الله و اسرائیل از دولت لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل خواسته شده که افراد خود را در جنوب لبنان مستقر کرده و دولت اسرائیل هم نیروهای خود را از این منطقه خارج کند. میزان نیروهای سازمان ملل یونیفیل که امروز حدود 10,000 نفر تخمین زده می شود در قطعنامه 1701 حد اکثر 15,000 نفر تعیین شده است. تأکید قطعنامه 1701 بر حق حاکمیت دولت لبنان بر همه خاک این کشور است. به شکلی که هیچ اسلحه‌ای بدون تایید دولت دست کسی نباشد، هیچ نیروی خارجی بدون تایید دولت در آن کشور مستقر نشود و هیچ فروش و تجهیز تسلیحاتی خارج از حوزه اختیارات دولت انجام نشود. سپس نوبت به یک خط مشهور می رسد. 1701 از احترام تام و تمام به خط آبی حمایت می کند. خطی به طول 120 کیلومتر که سازمان ملل متحد سال 2000 پس از خروج اسرائیل از جنوب لبنان رسم کرد. خط آبی مرز میان لبنان و اسرائیل نیست، بلکه تعریفی موقت برای عقب نشینی است که در همه اسناد سازمان ملل با این نام از آن یاد می شود. اما چالش ها پیرامون این خط هیچگاه در طول ربع قرن گذشته به سرانجام نرسید. این خط لبنان را از بلندی‌های جولان جدا می‌کند، منطقه‌ای که جامعه جهانی آن را بخشی از سوریه و تحت اشغال اسرائیل می‌داند، اما ایالات متحده انضمام آن به خاک اسرائیل را پذیرفته است. روستاها و جوامع کوچکی مانند مزارع شبعا پیرامون بلندی‌های جولان که اسرائیل هیچگاه از آن خارج نشده و لبنان ادعای حاکمیت بر آنها دارد و سوریه نیز این رویکرد را می‌پذیرد. نه تنها موضوع خط آبی درج شده در قطعنامه 1701 هیچگاه به نتیجه نرسیده، بلکه وضعیت درخواست شده در قطعنامه از خط آبی تا رود لیتانی هم تا همین امروز تقریبا بی نتیجه مانده است. رود لیتانی به طول حدود 140 کیلومتر به موازات خط آبی جنوب لبنان را از مناطق مرکزی و شمالی این کشور جدا می کند. در 1701 یکی از شرایط آتش بس دائم و حل و فصل اختلافات تدابیر امنیتی میان خط آبی و رود لیتانی است. منطقه‌ای که باید از هر نیروی نظامی و تسلیحاتی به غیر از آنچه دولت لبنان و مأموریت سازمان ملل اجازه می‌دهد آری باشد. اما این منطقه دقیقاً همان جایی است که تبدیل به مقر اصلی نیروهای حزب الله برای استقرار افراد و تجهیزات شد. ناظران میگویند یکی از مشکلات اجرای قطعنامه 1701 این بود که نیروهای سازمان ملل هیچگاه اجازه استفاده از نیروی نظامی را نیافتند. ارتش لبنان با حزب الله مقابله نکرد و از آن سو اسرائیل هم از مناطقی چون مزارع شبعا خارج نشد.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد خواستار آزادی نرگس محمدی شده و گفته که او به مرخصی درمانی فوری نیاز داره. بشنویم از رویا ملکی.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی شد. برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر که در زندان اوین به سر می‌برد. آنطور که این کمیته به استناد گزارش‌های دریافتیش اعلام کرده، مقامات زندان به طور پیاپی نرگس محمدی را از دریافت خدمات پزشکی ضروری محروم کردند. آن هم در شرایطی که چندی پیش مصطفی نیلی وکیل دادگستری خبر داده بود که موکلش اواسط آبان ماه تحت عمل جراحی قرار گرفته برای برداشتن تومور استخوانی قسمت فوقانی ساق پا و پیوند استخوان. او گفته بود نرگس محمدی نیاز به 3 ماه مراقبت در شرایط مطلوب دارد. حالا کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل بی توجهی به نیازهای پزشکی زندانیان را بخشی از الگوی گسترده و سیستماتیک جمهوری اسلامی دانسته و خواستار توقف آن شده. فشار سیستماتیکی که در بسیاری موارد زندانیان را بر آن می‌دارد که در حرکت اعتراضی دست به اعتصاب قضا بزنند. این بار هم ویدا ربانی و مطهره گونه‌ای، دو زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین، از 28 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زدند در اعتراض به عدم دسترسی دو همبندی خود نرگس محمدی و وریشه مرادی به خدمات پزشکی و درمانی. ویدا ربانی در نامه‌ای از زندان اوین که رونوشت آن به دست رادیو فردا رسیده به تفسیر وضعیت نرگس محمدی را روایت می‌کند. زخم جراحی سنگین، زخم بستر، آلوده بودن اتاق و سرویس بهداشتی، بی امکاناتی بهداری و مشکلات دیگر که نرگس محمدی با آنها روبروست و مقامات جمهوری اسلامی به آن بی توجهند. ویدا ربانی، روزنامه‌نگار زندانی، دلیل اعتصاب قضای خود و متحرک‌گونه ای را رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی و وریش مرادی می داند. اعتصاب قضا راهی که این دو زندانی سیاسی زن و بسیاری دیگر از زندانیان آن را بارها انتخاب کردند و بر این باورند که اعتصاب قضا چیزی نیست جز اقدامی از سر استیصال در برابر ظلم.
در استانبول به تازگی یک حمام تاریخی با قدمت بیش از 400 سال بازگشایی شده. بریم با مصطفی خلجی ببینیم حمام‌های معروف به حمام ترکی چه پیشینه‌ای داشتن و اکنون از اونا چه استفاده‌ای میشه.
حمام‌های عمومی که قدمت آنها به دوران باستان، چه ایران باستان و چه روم باستان باز می‌گردد، در دوران جدید و به ویژه در غرب بیشتر به نام حمام‌های ترکی شناخته می‌شود. زیرا این نوع حمامی که ما اکنون می‌شناسیم در امپراتوری عثمانی بسیار گسترش یافت. اما پس از فروپاشی این امپراتوری و گسترش حمام‌های خانگی، به مرور این حمام‌ها هم از بین رفت، به طوری که اکنون مثلا از 365 حمامی که در قاهره وجود داشت تنها 6 حمام باقی مانده است. در استانبول نیز، پایتخت پیشین امپراتوری عثمانی، حفظ این حمام ها اکنون به دغدغه‌ای بزرگ تبدیل شده. به تازگی حمام قدیمی زیرک چینیلی در استانبول پس از بازسازی بازگشایی شده و مردم بار دیگر می توانند به این حمام بروند. ظفر آکگل، یکی از اهالی استانبول که به این حمام رفته، به خبرگزاری فرانسه می گوید:
از نظر بهداشتی مهمه، پوست ما رو با آب داغ میمالن، بعد وارد سونا و اتاق بخار میشیم و به بدنمون استراحت میدیم. پوست ما رو خوب میمالن، ماساژ میدن، برای بدن مفیده، باعث میشه رگای ما تنفس کنن، همه کثیفی ها رو از بین میبره.
دوران عثمانی دوران طلایی فرهنگ حمام کردن بود و این عمل هم به عنوان اقدامی برای پاکی جسم به شمار می رفت و هم آیینی برای پاکی روح در نظر گرفته می شد.
özel günlerde bayramlarda olur.
قبل از روزهای خاص مثل تعطیلات، عروسی‌ها یا روزایی که احساس خاصی داریم، مثل زمانی که یه قرار عاشقانه داریم، میایم حمام می‌کنیم، همه چیز رو تمیز می‌کنیم، ماساژ می‌دیم و آماده میایم بیرون مثل یه داماد. هدف ما اینه که جوان‌ها از ما یاد بگیرن تا در آینده حمام‌های ما از بین نرن. این مکان‌ها ارزشمند هستن، ما اونا رو دوست داریم و هر مناسبتی اینجا میایم.
همانطور که این شهروند ترکیه توصیف می‌کند، گاهی حمام کردن در این حمام‌ها همچون یک جشن بود. به دلیل همین اهمیتش، معماران نیز به معماری این حمام‌ها توجه خاص داشتند. بریل گورتانیلی، مدیر موزه‌ای که در کنار حمام زیرک چینیلی راه اندازی شده، به همین معماری اشاره می‌کند و می‌گوید که از این حمام حدود 3000 قطعه کاشی کشف شد.
اینجا در سال 2010 توسط شرکت مرمره خریداری شد و در آن زمان بازسازی‌ها به منظور بازگرداندن عملکرد اولی این مکان به حمام آغاز شد. روند بازسازی 13 سال طول کشید و به یک کاوش باستانشناسی تبدیل شد. در طول این کاوش، اکثر کاشی‌های گم شده که نام این حمام به معنای پوشیده با کاشی از اونها گرفته شده پیدا شدند. در ترکیه، حمام موزه‌ها در استانبول و چند شهر دیگه مانند اسکیشهیر یا گازی آنتیپ قرار دارن. معلوم است که حمام‌ها به فعالیت خودشون ادامه میدن، اما اینجا جایی است که دو کارگرد حمام و موزه را با هم دارد.
بیشتر حمام‌های ترکیه در آتش‌سوزی‌ها و زلزله‌های این کشور ویران شدند. همچنین بسیاری از آنها در قرن 19 به دلالان عتیقه اروپایی فروخته شد. اما همانطور که خانم تانیلی گفت، برخی از آنها هنوز فعالند. بر اساس آمارهای تاریخی در سال 1638 استانبول دارای 14536 حمام عمومی خصوصی بود. علاوه بر کارکردهایی که این حمام‌ها در گذشته داشتند، امروز کارکرد گردشگری نیز به آنها اضافه شده و حتی در کشورهای اروپایی نیز برای جذب گردشگر راه اندازی می شوند.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. با همین گزارشم به پایان ساعت 14 امروز میرسیم. همچنان با ما باشید و نظراتتون رو حتما با ما در میون بذارید. نظرات شما شنوندگان محترم بسیار برای ما ارزشمنده.